ادامه اعتراضات در بیروت، نخست وزیر لبنان از سمت خود استعفا کرد. ایران میگوید تعداد کل قربانیان کرونا در کشور از مرز 18,000 نفر عبور کرده.
اما آنچه که مطمئن هستیم اینه که آمار 18,000 نفر کشته در ایران بسیار بسیار دروغ و جمهوری اسلامی نمیخواد چنین رکورد خجالت آوری رو مسئولیتش رو بپذیره.
و برخی رسانه‌های داخلی ایران میگویند دولت میخواهد اوراق قرضه نفتی را به فروش برساند.
چشم طمع دوختن به حدود 30 میلیارد دلاری که حدس میزنند زیر تشکهای مردم مخفی شده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با ادامه بحران کرونا در ایران، شمار مبتلایان و جانباختگان این ویروس همچنان رو به افزایش است. آخرین جزئیات درباره کرونا در ایران همراه میشیم با مهرداد میردامادی.
در طول 24 ساعت گذشته بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، تعداد 189 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان بر اثر این بیماری اکنون به 18,616 نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، از مجموع 31 استان کشور 26 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارند. آمارهای رسمی حکومت ایران بارها از سوی کارشناسان و حتی مقامهای حکومتی مورد تشکیک قرار گرفته است. خسرو صادق نیت، رئیس بیمارستان امام خمینی تهران روز دوشنبه گفت در این دوره نسبت به دور اول شیوع بیماری یعنی اسفند ماه گذشته شمار بیماران نیازمند به بستری و بدحال بیشتر شده است. وی تصریح کرد در یک ماه و نیم اخیر ابتلای جوانان نسبت به دور قبل بیشتر شده و همچنین شاهد افزایش تعداد بیماران بدحالی نسبت به دور اول شدیم که به ICU نیاز دارند. از سوی دیگر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در گفتگو با رادیو تهران شمه از وضعیت روحی روانی شهروندان متاثر از بیماری کرونا را اینگونه بیان کرد.
با توجه به این قرنطینه خانگی که شد یه مقدار کارها شتابشون کاهش پیدا کرد، مردم یه مقدار مشکلاتی براشون ایجاد شد، به علاوه این که خلاصه این ترس و اضطراب ناشی از بیماری کووید 19 باعث این شده که خب به هر حال یک فرسودگی شغلی و در این حال تاثیرات روحی روانی بگذاره و ما شرایط روحی روانی مردم را با توجه به وضعیت اقتصاد شرایطی که وجود داره زیاد خوب نمیبینیم. به دلیل همین شرایطی که ایجاد شده یک خشم پنهان و درونی وجود داره. البته ما گزارش کردیم دقیق کارشناسی شده با آقای رئیس جمهور، ایشون هم خوشبختانه دستور داده که استعداد ویژه عوارض روانی ناشی از کرونا در ذیل کمیته اجتماعی امنیتی شکل بگیره که هنوز این شکل نگرفته.
به گفته محمد حاتمی پیش از شروع شیوع بیماری کرونا 23.8% جمعیت یا به عبارتی حدود 1/4 جمعیت ایران نیازمند خدمات روانشناختی بودند که این رقم اکنون به بالای 60% رسیده است. منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه با حضور در یک نشست خبری مجازی نسبت به برگزاری کنکور در موعد مقرر ابراز امیدواری کرد و گفت پروتکل‌های بهداشتی کنکور همان پروتکل‌هایی است که برای کنکور ارشد تعریف شده، اما احتمالاً تغییرات برای رفع برخی کاستی‌ها وجود دارد. به گفته وزیر علوم، پروتکل‌های بهداشتی آزمون‌ها را وزارت بهداشت تعریف می‌کند و خود آنها نیز بر اجرای آن نظارت دارند. وزیر علوم درباره فاصله گذاری افراد در زمان برگزاری آزمون‌ها هم گفت که فاصله‌ها برای آزمون دکترا و ارشد در حین آزمون استاندارد بود، اما برخی جاها بی‌دقتی کردند. رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران میگوید که تصمیم گیرندگان در مورد برگزاری کنکور هنوز در مورد برگزاری یا عدم برگزاری آن به نتیجه قطعی نرسیدند و بر سر دوراهی هستند.
آموزش یک کشور را نمیشه برای یک سال متوقف کرد. نظر ستاد عمدتاً بر این هستش که در واقع پیک کرونا که کاهش پیدا بکنه با رعایت اصول و فاصله اجتماعی مناسب این کار انجام بشه. ولی هنوز شرایط مطلوب نیست. آمارها رو که دارین نگاه میکنیم، ببینیم ما فوتیامون از زیر 200 در واقع ماکسیمم در واقع نزدیک 240 نفر، ما آمارها اون با رعایت مردم و دورکاری ها و رعایت پروتکل ها رو به کاهشه. مجلس محترم، وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا چندین جلسه داشتن که به اجماعی برسن. هنوز به اجماع نرسیدن و همه هفته حداقل چند بار این جلسات داره برگزار میشه. تمام مسئولین در دوراهی هم در واقع، یعنی یک راه این هستش که بالاخره باید این انجام بشود. از اون طرف بالاخره ما خودمون نگران فرزندای خودمون هم هستیم برای موقع آزمون.
در مورد وضعیت استان تهران به لحاظ شیوع ویروس کرونا، علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا با توجه به سفرهای بین شهری در مورد آینده شیوع این ویروس در تهران نگرانی خود را این گونه بیان داشت.
نگرانی زاید الوصفی که ما در روزهای اخیر داشتیم به خاطر حجم قابل توجه ترددهای بین شهری که در طول ایام واپسین هفته گذشته اتفاق افتاد، موجب شد که با توجه که برخی از افراد از استان تهران که خودش یک استان قرمز هست به سایر استانهایی رفتن که اونها هم در وضعیت نامطلوب و قرمز سرم بردن، ما نگران هستیم که بار جدیدی رو در هفته‌های آتی داشته باشیم. طبعا دو الی سه هفته بعد به صورت کاملا شفافتر و با وضوح بیشتر نمایان خواهد شد.
در همین حال محمد علوی سرپرست معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مورد وضعیت استان خوزستان اظهار داشت که پیک اول بیماری کرونا را در شرایط سخت و طولانی پشت سر گذاشتیم، اما این وضعیت شکننده است زیرا استانهای اطراف خوزستان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند.
گزارش مهداد میردامادی رو میشنید. به دنبال انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با یکی از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، محمد رضا محبوب‌فر، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. بنابر این گزارش و به گفته محمد رضا محبوب‌فر، آمارهای وزارت بهداشت ایران درباره تعداد مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا قابل اعتماد نیستند و 1/20 آمار حقیقی است. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
از 2 برابر تا 10 برابر پیشتر گمانه‌زنی هایی شده بود، اما 20 برابر دیدگاهی جدید است. از اعضای شورای شهر تهران گرفته تا نمایندگان مجلس پیشتر در مورد آمارهای ارائه شده رسمی از سوی وزارت بهداشت تردیدهایی را مطرح کرده بودند، اما 20 برابر حاصل مصاحبه روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب‌فر، اپیدمیولوژیست یا کارشناس همه‌گیری شناسی است که در آن گفته شده که آمارهای رسمی که وزارت بهداشت در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 منتشر می‌کند قابل اعتماد نیستند، چرا که 1/20 آمار واقعی است. این بدان معناست که به جای نزدیک به 18500 نفر قربانی که آماری رسمی است، باید رقم مرگ و میر را به استناد گفته محمد رضا محبوب‌فر 370 هزار نفر برآورد کرد. آرش علایی، پزشک و مدیر انستیتوی بین المللی بهداشت و سلامت در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
هم عدد 25 میلیون مبتلا میتواند درست باشد و هم عددهایی که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه و عددهایی که بینابین هم توسط کارشناسای مختلف و همچنین این کارشناس محترم که فرمودند میتونه تا 20 برابر عددهای مبتلایان بیشتر باشه، اینا همه میتونه درست بشه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که هر کسی بر اساس نگاهی که میخواد به موضوع بکنه عددش میگه، یعنی وزارت بهداشت بر اساس تعداد کسانی که قطعاً تشخیص شدن با PCR میگه، در صورتی که قطعاً و یقیناً افراد مبتلا خیلی بیشتر از این عددهایی است که وزارت بهداشت اعلام میکنه. چرا؟ چون همه دسترسی به تست PCR نداشتن، کسانی که بهبود یافتن تست PCRشان مثبت بوده منفی میشه و بعد گستردگی بیماری در ایران خیلی بیشتر از اون مطالعه ای که انجام شده. پس آیا عدد واقعی مبتلایان و فوت بیشتر از آن چیزی است که وزارت بهداشت میگه؟ قطعاً و یقیناً بیشتره. چقدر بیشتره؟ نیاز هست که وزارت بهداشت اجازه بده متخصصین مستقل داخلی مطالعات متعددی را در استانهای مختلف انجام بدن تا عدد واقعی را به دست بیاره.
محمد رضا محبوب‌فر در گفتگو با جهان صنعت آمار رسمی را مهندسی شده نامیده و میگوید که صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی به جامعه تزریق می‌شود. این کارشناس همه‌گیری شناسی از دولت انتقاد کرده و گفته که به دلایل سیاسی و امنیتی شیوع کرونا را 1 ماه پنهان کرد و بعد از مراسم 22 بهمن و انتخابات مجلس آن را اعلام کرد. او معتقد است که دولت حسن روحانی در مورد برگزاری مراسم محرم به نظر کارشناسان و متخصصان بهداشتی بی توجه است. کارشناسانی چون مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، هم روز گذشته از جهش ویروس کرونا و قدرت حدوداً 10 برابری آن گفته بود و اینکه پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت مانع از گسترش ویروس کرونا در مراسم محرم نخواهند بود. فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد:
چگونه این 20 برابر تحصیل شده؟ اگر شما آمار تلفات در آمریکا رو توجه پیش بکنید که آمریکا 320 میلیون جمعیت داره اما 163 هزار تاکنون تلفات داشته، ایران 80 میلیون جمعیت داره، یعنی 1/4 آمریکا، چطور ممکنه آمار کشته هاش 18 هزار نفر باشه؟ ببینید سطح بهداشت و سرویس و خدمات بیمارستانی در سراسر آمریکا حداقل 6 برابر ایرانه. اگر تفاوت جمعیت ایران و آمریکا و سطح خدمات درمانی در با ایران و آمریکا رو در نظر بگیرید، آماری که به دست میاد همون 20 برابر 18 هزار نفری که همون بالای 300 هزار نفر میشه. معنیش اینه که از هر 250 نفر یک نفر در ایران فوت کرده اما مسئولین بهش اعتراف نکردن. چرا؟ چون میترسن ایران بالاترین آمار جهانی تلفات رو داشته باشه و معنیش این خواهد بود که حکومت مذهبی جمهوری اسلامی بالاترین تلفات رو از ویروس کرونا رو به نام خودش ضرب زده. اما دلیل دیگری هم داره، از یک نکته دیگری میترسن، از شورش مردم میترسن، وحشت دارن از مردم و همچنین شکاف قابل توجهی هست با مردم و دیگر اینکه هر چه بگوین مردم اون رو باور نخواهند کرد. اما آمار بسیار هولناکه و بعید به نظر میرسه که آقای محمد رضا محبوب فر که اپیدمیولوژیست هست و عضو ستاد مبارز با کرونا هست اشتباه کرده باشه، اشتباه هم کرده باشه که نمیتونه رقم 20 برابر اشتباه شده باشه. اما آنچه که مطمئن هستیم اینه که آمار 18 هزار نفر کشته در ایران بسیار بسیار دروغه. بعد اگر قرار باشه که آمار تلفات کرونا در ایران بالای 300 هزار نفر باشه، ایران رکورددار تلفات در جهان شده و جمهوری اسلامی نمیخواد چنین رکورد خجالت‌آوری رو مسئولیتش رو بپذیره.
به دنبال انتشار گفتگوی روزنامه جهان صنعت با محمد رضا محبوب فر، این روزنامه به وسیله هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. محمد رضا سعدی مدیر مسئول روزنامه گفته است که انتشار این مطلب با عنوان به آمار دولتی اعتماد نیست دلیل توقیف این روزنامه بوده و حکم تلفنی به او ابلاغ شده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار:
توقیف روزنامه جهان صنعت ادامه یک تلاش سیستماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی برای پنهانکاری و سانسور و مواجهه با هر گونه افشاگری درباره آمار کرونا در ایرانه. ما می‌دونیم از روز اولی که یک پزشکی در قم اومد در این زمینه افشاگری کرد و گفت برادرش مبتلا به کرونا شده و دارن مسئولین بیمارستان پنهان می‌کنن موضوع رو، بعد از یه مدتی گفتن که مصاحبه جعلی بوده و چنین چیزی نگفته، بعد چند تا از مقام‌های وزارت بهداشت به همین دلیل در رده دانشگاه علوم پزشکی و مقام‌های محلی به خاطر اینکه آمار دقیق‌تری رو اعلام کرده بودن وادار به استعفا شدن یا برکنار شدن و الان هم در آخرین نمونه این روزنامه توقیف شده.
خبرگزاری فارس اعلام کرده که محمد رضا محبوب فر عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست و خبرگزاری ایرنا نیست به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت ضمن تکذیب عضویت او در کمیته علمی و در ستاد ملی کرونا اعلام کرده که مباحثی که در مورد آمار کرونا چنین افرادی ارائه می‌دهند مورد تایید وزارت بهداشت نیست. این در حالی است که در هفته‌های اخیر وقتی مصاحبه‌هایی در رسانه‌های رسمی با محمد رضا محبوب فر با عنوان عضو کمیته ستاد ملی کرونا یا دیگر کمیته های پیشگیری از کرونا منتشر شد، از چنین واکنش هایی خبری نبود و در مورد عضویت او در این کمیته ها کتمانی صورت نگرفت.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
واقعا من خودم نمیدونم، موقعی که تعطیلات شروع میشه همش دارن میگن که مردم سفر نرن، از شهر خارج نشن، بشینن تو خونه هاشون. خب بهترین کار و راحت ترین کار اینه که ورود خروجی شهرها رو ببندید، مثلا ورود خروجی تهران رو ببندید، ورود خروجی مثلا گیلان رو ببندید، اینو حتی این کار لاغل فکر و شعورتون هم به این نمیرسه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حسان دیاب نخست وزیر لبنان روز دوشنبه به دنبال انفجار مهیب بیروت و اعتراضات به ناکارآمدی دولت این کشور از سمت خود استعفا کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
ادامه اعتراض‌های خیابانی در بیروت، پایتخت لبنان. و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی. اعتراضاتی که سرانجام به استعفای دولت لبنان به ریاست حسان دیاب انجامید. دولت مستعجلی که در پی اعتراضهای گسترده ماه‌های گذشته لبنان تشکیل شد و آقای دیاب آن را دولت نجات توصیف کرده بود. اتفاقاتی سریع پس از این حادثه. انفجار بزرگ بندر بیروت که بنابر برآوردها دست کم 200 تن کشته و بیش از 6000 تن زخمی بر جای گذاشت و نیمی از پایتخت لبنان را ویران کرد و مردم در تلاش برای بازسازی آنچه که می توان از نو ساخت.
این در پرتاب شد به سمت مغازه، شیشه ها و یخچال ها و همه چیز رو شکست. الان دوستام اومدن دارن کمک میکنن، مغازه رو تمیز میکنیم. تو این منطقه تنها مغازه‌ای که تونستیم تمیزش کنیم تا حدودی مغازه من بود.
داوطلبان علاوه بر تمیز کردن خیابان ها از آثار انفجار، به تمیز کردن خانه ها، مغازه ها و مدرسه ها هم کمک می کنند. انفجاری که به موزه بیروت هم آسیب رساند و برخی از آثار نفیس تاریخی را از میان برد. برای عبور از این مرحله کمک های خارجی به لبنان گسیل می شود.
امیدوارم بحران تموم شه. شما همه اخبار رو میبینید. نه تنها بیروت، همه لبنان ویران شده. همه لبنانی ها در شوک هستند. باز هم لبنان رو میسازیم. فجایع زیادی دیدیم اما این واقعا خیلی بزرگ بود.
اما شمار زخمی ها و مصدومان انفجار آنقدر زیاد است که لبنان به کمک های بیشتری نیاز دارد. علاوه بر آن، انبارهای بزرگی از تجهیزات پزشکی در بندر بیروت در اثر انفجار منهدم شد. سازمان بهداشت جهانی میگوید در حال کمک به لبنان است.
مردم بیروت و کارکنان بخش بهداشتی و اورژانس، دلهای ما پیش شماست. با استفاده از انبارهای استراتژیکمان در دبی به پشتیبانی از شما ادامه خواهیم داد. سازمان بهداشت جهانی کمک‌های پزشکی اصلی را ارسال کرده. مبالغی را هم به این منظور از صندوق اضطراری آزاد کردیم. کارمندان میدانی ما با کمک همکاران لبنانی و سازمان ملل مشغول ارزیابی زیان‌های بخش بهداشت هستند.
انفجار بیروت تعدادی از بیمارستان‌ها را هم منهدم کرد. این در حالی است که لبنان همچون دیگر مناطق جهان با بحران بیماری کووید 19 درگیر است. معترضان لبنانی اگرچه تمام هیئت حاکمه را به فساد متهم می کنند و خواهان کنار رفتنش هستند، اما بخش مهمی از شعارها متوجه حزب الله است. شیخ صبحی طفیلی دبیر کل اسبق حزب الله در ویدیویی خواستار محاکمه دبیر کل کنونی این حزب و همچنین رهبر جمهوری اسلامی شده.
فوق رئیس جمهوریه امین عام حزب الله.
بالای دست رئیس جمهوری دبیر کل حزب الله است. بالای دست نخست وزیر دبیر کل حزب الله است. پس او است کاریست. او اولا به عنوان لبنانی باید محاکمه شود و پس از او خامنه ای.
کلبنانی و من ورائه خامنه ای.
صحنه های تکان دهنده انفجار بیروت که صفحه جدیدی را در تاریخ لبنان گشود، برای همیشه در خاطره جهان به ویژه لبنانی ها باقی خواهد ماند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بیشتر گفتگو داشتم درباره آخرین اوضاع و شرایط لبنان با علی صدرزاده، کارشناس سیاسی ساکن آلمان.
آقای دیاب، وزرا دستور داده که شما فعلا بمانید تو وزارتخونه ها، کاراتون رو انجام بدید تا بعدا راه حل ایجاد بشه. بخشی از نیروها میگن که اصولا اینها هم باید بره، یک حکومت نجات ملی باید بیاد سر کار و در این دوران گذار نجات ملی سر کار باشه. آقای دیاب قبلا گفته بود به صورت موقتی من بمانم بعد از استعفا و انتخابات رو به اصطلاح سازماندهی کنم، ولی همونطور که میدونید سازماندهی انتخابات در لبنان بر اساس تجارب 30 ساله گذشته، 40 ساله گذشته، معمولا چندین ماه و 2 سال 3 سال طول میکشه بعضی. یعنی به این سادگی نیست که ایشون در از 2 ماه 3 ماه بتونه توافقات گروه های متفاوت به دست بیاره برای انجام انتخابات. به همین دلیلی که متاسفم نمیدونیم چی میشه، باید صبر بکنیم ببینیم که عکس العمل مردم چه خواهد بود. اون چی که معینه، مردم این استعفا رو جدی نگرفتن، میگن این دولت کماف سابق یا اون طبقه حاکمی که مسئول این وضعیت هست کماف سابق سر کار هست. اونا در حقیقت خیلی خلاصه بگیم یه انقلاب میخوان. مردم
شدنی هست آقای صدرزاده با اوضاع فعلی با توجه به اینکه لبنان کما بیش همیشه در معرض این تحولات بوده؟
اگر خواست بین المللی باشه، یعنی واقعیت این است که سرنوشت لبنان رو هم عربستان سعودی تعیین میکنه و به خصوص ایران تعیین میکنه، و اگر موفق بشن و همینطور فرانسه و حوادثی که در سوریه اتفاق میاد، اگر از بیرون فشار باشه، از اروپا فشار باشه، احتمال داره که به پای این برن که یک بار دیگه یک از نو شروع کنن در لبنان. به خاطر اینکه اون چیزی که بعد از پایان جنگ داخلی در لبنان در سال 1989 نشستن در طائف عربستان سعودی و با هم توافق کردن، جنگ سالاران قبل که الان همشون هم سر کار هستن، اون جنگ سالاران توافق کردن، اون توافقات طائف در حقیقت خیلی مشکلات داشت، از جمله اینکه اسلحه حزب الله به دستش باقی مون. یعنی قبول کردن در اون توافقات که حزب الله کماف سابق مسلح باقی بموند، به همین علت بایستی یک توافقات جدیدی انجام بدن این گروه های متفاوت. بعد این تقسیم بندی به قول بعضی احمقانه که قدرت رو بر در امتداد وابستگی مذهبی تقسیم کرده، که نمیدونم رئیس جمهور مسیحی، نخست وزیر سنی، رئیس مجلس شیعه است و غیره، اینو به هر حال کنار بگذارن و هر انسان یک رأی صرف نظر از اینکه وابسته به چه گروهی است و اینا. به همین علت از که نه تنها حزب الله با تغییر قانون اساسی به این صورت موافقت میکنه و نه حتی گروه های دیگری، حتی بعضی از گروه های مسیحی و اینها، که اونها هم میدونن که قدرتشون نه بر اساس تعداد جمعیتی که دارن و تعداد رأیی که دارن، بلکه بر اساس قانون اساسی که به اینها قدرت داده چون مسیحی هن.
با توجه به اوضاع پیش آمده در لبنان، به این ترتیب نقش حزب الله آیا کم رنگتر خواهد شد، پررنگتر خواهد شد یا نه به همین ترتیب خواهد موند؟
هم میتواند پررنگتر بشه، هم میتواند خطرناک میتونه بشه، هم میتونه واقعا کار به جایی برسه که حزب الله رو قانع بکنن که از حالت دولت در دولت در بیاد. چون واقعیت این است که الان حزب الله از ارتش لبنان قوی تره و مقدار اسلحه‌ای که در اختیار داره بیشتر از بعضی مواقع اسلحه پلیس و غیره هست. این است که اگر حزب الله تصمیم بگیره، یعنی اگر ایران تصمیم بگیره که مقاومت بکنه در برابر تغییر قانون اساسی، میتونه یه بار دیگه به جنگ داخلی بیانجامه. ولی اگر از خارج و از و اوضاع طوری باشه و مردم لبنان مقاومت بکنن، ممکنه که جلوی حزب الله رو بگیرن. ولی حزب الله از این که با اسلحه وارد بشه و نگذره قدرت ازش بگیرن، یعنی این خواسته رو داره، این انگیزه رو داره و هر لحظه حاضر باشه دست به چنین کاری خواهد زد. اینه که بستگی به شرایط منطقی و بین المللی داره.
نقطه نظرات علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و برخی رسانه‌های داخلی در ایران پیش‌بینی کردند دولت قصد دارد با انتشار اوراق قرضه نفتی و واگذاری آنها به مردم سکه و ارز از خریداران دریافت کند. پیشتر در گفتگو با حسن منصور، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، در این باره پرسیدم.
دولت در بودجه امسال مقدار بسیار بالایی کسری داره. برای این کسری مجوز پیدا کرده از سوی مجلس که هم اوراق بدهی صادر کنه و هم از صندوق ذخیره توسعه ملی استقراض کنه، یعنی پول از اونجا برداره. و این رقم بالایی است، یعنی مجلس اجازه داده 48% بودجه که معادل 278,000 میلیارد تومان میشه از این دو رهگذر دولت بتونه تامین کنه. در ادامه این مسئله است که دولت دست به صدور اوراق بدهی میزنه. مجموعاً تفصیل هزینه های دولت از درآمدهاش از 300,000 میلیارد تومان بالاتر میره، رقم بسیار بزرگ. حالا دولت این رو چگونه میخواد ترمیم کنه؟ برای ترمیمش چند راه رو متوسل شده، یعنی مثل قریبی که واقعا دست و پا میزنه به هر سو دست برده. یکی ایجاد التهاب در بورس به صورت تصنعی، دیگری تبدار کردن بازار ارز که قیمت ارز رو بالا برده، چون ارز کننده تقریبا انحصاری ارز خود دولته. حالا متوسل به این شده که بتونه این اوراق بدهی رو که رقم بزرگی است، در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت رو پیش فروش بکنه و محاسبه کردن بتونه در برابر اونها 190,000 میلیارد تومان جمع‌آوری بکنه.
به نظر شما معایب و مزایای فروش اوراق نفتی چه هست؟
در درجه اول مزیت برای دولت تامین کسری بودجه، ولی این میتونه از طریق جذب کردن مقدار نقدینگی، بس اینکه نقدینگی از کدوم بخشای جامعه ترازیه بشود، احیانا به کنترل تورم هم منجر بشود. تا کنون این اوراقی که دولت تونسته بفروشه، این عملا 75% شد به بانک ها فروخته و این نشون میده که دولت به صورت دستوری اینها رو به بانک ها تحمیل میکنه. دولت در برابر این تضمین میکند که این اوراق سلف یا فیوچرز که برای نفت میخواد بفروشه، اینا در بازار ثانویه قابل فروش باشن، یعنی اون که خریده بتونه فردا به قیمت که در بورس وجود داره اینا رو بتونه بفروشه. از طرف دیگه میخواد تضمین کند که اگر قیمت نفت در بازار دگرگون شد یا احیانا قیمت دلار دگرگون شد، اینا رو تضمین کنه. ولی این هم موارد بسیار مبهمی است، برای که امروز هم قیمت دلار شده. ببینید قیمت دلار، از دلار سوال بفرمایید که چیه قیمت دلار؟ قیمت دلار رو یک ارز نیمایی داره، یک ارز بازار داریم، یک ارز برای کالاهای ضروری. در نتیجه معلوم نیست که قیمتی که منظور دولت چیه و این برای خریدار اطمینان خاطر فراهم نمی‌کنه.
آقای منصور، فکر میکنید که چنین راه حل هایی و چنین طرح هایی تا چه مدت پاسخگوی کمبود بودجه دولت باشه؟
در مورد کمبود بودجه دولت، به لحاظ تاریخی در این 40 سال نشون داده که به تقریبا هر دولت، به ویژه اگر دولت بی‌انضباطی باشه، این کارو میکنه. به جای برای تامین بودجه پول چاپ میکنه، اون رو میتونه، ولی مشکلش اونجا پدید میاد که ارز نداره، کمبود ارزی رو میخواد جبران کنه. از این نظر اخیراً چشم طمع دوختن به حدود 30 میلیارد دلاری که حد میزنن در جیب مردم، زیر دوشکهای مردم مخفی شده به علل مختلف، میخوان اونا رو بیرون بکشن. منتها برای این انگیزه نمیتونن بیافرینن، اطمینان مردم نمیتونن جلب کنن، در نتیجه در این هنوز موفقیتی نداره. به این ترتیب اگر هم مسئله ریالی رو حل کنند، مسئله ارزی بجاست و اون بدون افزایش صادرات در ایران راه گشایش دیگری نداره، برای اینکه دولت به گرفتن وام به محافل مختلف هم متوسل شده و توفیق زیادی نداشته.
اظهار نظر حسن منصور، کارشناس اقتصاد ساکن بریتانیا رو میشنوید. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. سالها در کارخانه کفش ملی کار کرده و حالا عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. حکم زندانش تایید شده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر اوست. نسرین جوادی فعلا به قید وثیقه آزاد است. این کارگر بازنشسته هیچگاه فعالیت سیاسی نداشته و طی سالهای گذشته همواره در تلاش بوده تا از حقوق صنفی کارگران دفاع کند، اما به خاطر گفتن و نوشتن از همین خواسته مشروع بارها بازداشت شده است. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 بود. شماری از کارگران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران جمع شدند تا به مناسبت روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را مطرح کنند، تا شاید توجه مسئولین جمهوری اسلامی به این مطالبات جلب شود. اما این تجمع هم مانند بسیاری از تجمعات مسالمت آمیز سالهای اخیر با سرکوب و بازداشت مواجه شد. نسرین جوادی یکی از بازداشت شدگان بود. او به زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک انتقال یافت و یک ماه در بازداشت بود. پرونده‌ای که به خاطر حضور این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر برایش تشکیل شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. ایمان افشاری قاضی پرونده او را به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد به اتهام‌های تکراری که اخیراً در پرونده بسیاری از فعالان مدنی مطرح شده: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. چندی بعد 5 سال از این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. با این حال نسرین جوادی همچون شمار زیادی از کارگران خواستار احقاق مطالبات قانونی افرادی است که چرخ اقتصاد و تولید ایران با تلاش آنان میچرخد. نسرین جوادی بازگو کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی را بدیهی ترین حق کارگران میداند. او تنها به دلیل گفتن و نوشتن از مطالبات کارگران با مجازات 5 سال زندان روبروست.
در برلینانه تابستانی از روز دوشنبه تا چهارشنبه فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف برنده جایزه خرس طلایی به نمایش گذاشته می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برلینانه تابستانی به ابتکار 2 مدیر تازه جشنواره بین المللی برلین، کارلو شاتریان ایتالیایی و ماریت روسنبک هلندی شکل گرفته. این دو در اطلاعیه مشترکی با اشاره به اهمیت فیلم و سینما در زندگی فرهنگی و هنری ابراز خرسندی کردند که توانستند برلینانه تابستانی را با نمایش آثار برگزیده‌ای راه اندازی کنند. 3 فیلم منتخب که به وسیله تماشاگران جشنواره اخیر برلین برگزیده شده عبارتند از شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، پیله از لئونی کیپندورف آلمانی و پدر به کارگردانی سردان گلوبوویچ از سربستان. این 3 فیلم طی 3 روز در سینمای روباز فریدریش هاین برلین اکران می شوند. فیلم محمد رسولوف در اسفند ماه سال پیش خرس طلایی بزرگترین جایزه جشنواره برلین را به دست آورد. آقای رسولوف در تیر ماه سال پیش به دلیل ساخت این فیلم و دیگر فیلمهایش به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. به این خاطر رسولوف نتوانست در مراسم دریافت جایزه‌اش در برلین حضور یابد. به نیابت از او اما دخترش که همراه با مادر در آلمان زندگی می کند جایزه بزرگ خرس طلایی را دریافت کرد. 3 روز پس از این مراسم محمد رسولوف فیلمساز 48 ساله برای گذراندن حکم 1 سال زندان خود به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. دو مدیر هنری و اجرایی فستیوال برلین ضمن اعتراض به این حکم آن را تکان دهنده خوانده و ابراز امیدواری کردند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اجرای این حکم بازنگری کند. پس از آن مدیران دو جشنواره کن و آمستردام و همچنین دو آکادمی فیلم در آلمان و اروپا نیز نسبت به این حکم اعتراض کردند. شیطان وجود ندارد آخرین فیلم محمد رسولوف دارای 4 بخش و یا اپیزود است و در آن برشی از زندگی 4 تن با نامهای حشمت، پویا، جواد و بهرام را نشان می‌دهد که جملگی درگیر اجرای حکم اعدام هستند. آقای رسولوف در گفتگو با رادیو فردا درباره این فیلم اینطور گفته:
تلاش من در بخش‌هایی از فیلم شیطان وجود ندارد اینه که فیلم درباره مرارت و سختی و در عین حال زیبایی نگفتن باشه. در فیلم به یه جمله از هاول اشاره میشه که میگه قدرت تو در نگفتنته. همه ما این قدرت رو داریم که در برابر موقعیت‌های غیر انسانی که از ما به عنوان ابزار استفاده میشه در حکومت‌های استبدادی تفره به نه بگیم و اجازه ندیم با ما به عنوان ابزاری و به عنوان یک حلقه از زنجیره قدرت استفاده بشه. معلومه که وقتی شما به قدرت حاکم نمیگید، وقتی به استبداد نمیگید، یک هزینه‌ای رو برای زندگیتون میپذیرید.
به دنبال اعتراض دو جشنواره و دو آکادمی فیلم در اروپا به حکم 1 سال زندان محمد رسولوف، این فیلمساز در تهران هم با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفته بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر ایران در حال حاضر در زندان به سر میبرند و از جامعه جهانی خواسته برای حفظ جان آنها واکنش نشان دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله نیمه شب رسید. به آخرین اخبار ورزشی از فریدبرز غریب برای همه شما اوقات خوش رو آرزو میکنم. بدرود.
احکام کمیته انضباطی فیفا طی چند ماه اخیر در مورد پرونده‌های شکایت بازیکنان و مربیان خارجی از دو تیم پرسپولیس و استقلال و فدراسیون فوتبال ایران که خسارت ارزی بسیار بالایی را شامل می‌شود، باعث شده که پای برخی از نهادهای نظارتی به روند جذب این بازیکنان و مربیان خارجی باز شود. این ماجرا خصوصا طی چند ماه اخیر به قدری بازتاب داشته که خود وزیر ورزش به طور رسمی از وزارت اطلاعات خواسته که وارد جزئیات این پرونده ها شود و معاون وزیر ورزش هم دوباره بر ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی تاکید کرده. امیررضا واعظ آشتیانی، مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیما عوامل فساد در برخی از باشگاه‌های فوتبال را اینگونه توصیف می‌کند:
سرمربی، مدیر عامل، دلال، شما هیچ جای دیگه دنبال این موضوع نگردید. در برخی از باشگاه‌هایی که اتفاقات ناگوار افتاده شما تو این 3 نفر پیدا بکنید. یعنی مدیر عامل به عنوان تصمیم گیر و کسی که میخواد قرارداد رو امضا کنه نقش اساسی داره. سرمربی میاد به مدیر عامل میگه که اگر میخوای تیم قهرمان بشه باید این بازیکن‌ها گرفته بشه. بعد رابطه با دلال‌ها، این مثلث رو فراموش نکن، این مثلث یه واقعیت انکارناپذیره.
در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران، دوشنبه شب تیم استقلال در ورزشگاه آزادی با 2 گل تیم مدعی سپاهان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. پیش از استقلال تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجد سلیمان هم جواز حضور در دور نیمه پایانی را به دست آورده بودند. قرعه کشی نیمه نهایی جام حذفی امروز 3 شنبه انجام خواهد شد. دوشنبه شب همچنین 5 مسابقه از هفته 28 لیگ برتر هم انجام شد. بازی ماشین سازی با پارس جنوبی جم با تساوی 1-1 پایان یافت. پیکان با 1 گل صنعت نفت آبادان را برد. تراکتور در خانه شاهین بوشهر به تساوی بدون گل رسید. دیدار فولاد خوزستان برابر سایپا در اهواز هم 0-0 مساوی شد و گلگوهر سیرجان با پیروزی 3-2 مقابل میزبانش نفت مسجد سلیمان خود را از جمع تیم‌های فانوس به دست ته جدول نجات داد. در جدول رده‌بندی در پایان هفته 28 بعد از پرسپولیس قهرمان، استقلال، تراکتور، فولاد، سپاهان و شهر خودرو همچنان دوم تا ششم هستند و در دو هفته پایانی برای نایب قهرمانی و کسب سهمیه آسیا رقابت خواهند کرد. و در ته جدول هم تیم‌های پیکان، پارس جنوبی جم و شاهین بوشهر فانوس قرمز سقوط به لیگ یک را در دست دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا. You promised the world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses are distorted. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off in the hurt.
when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. Yeah, to love, love, yeah, to love, love, yeah, to love you. I needed to lose you to love me. Yeah, to love, love, yeah, to love, love, yeah, to love you. I needed to lose you to love me. I gave my all and they all know it. You turned me down and now it's showing. And so the moments you replaced us, like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me, yeah. To love, love, yeah. To love, love, yeah. To love you. I needed to lose. The world and I fell for it. I put you first and you adored it. Set fires to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
درویش و خواه
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تون میکنم.
از تو بی خبرم من ای یار.